أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. عنایت داشتید که در فضای فضل الله المجاهدین در آیه 95 جملاتی به عنوان جملات در پرانتز حالا به زبان امروز آورد وسط، بعد دوباره برگشت به همون بحث خودش، چون اونجا بحث این بود که اونایی به نتیجه نهایی و کمال نهایی میرسن که روحیه مقابله و انقلابی داشته باشن. بله، اولش اولای 95 فرمود لا یستوی القاعدون من المؤمنین. بله، اون مؤمنینی که حالا خیلی روحیه انقلابی ندارن با اونایی که روحیه انقلابی دارن مساوی نیستن. نه به معنای اینکه حالا اونایی که انقلابی نیستن به نتایج و عاقبت به خیری نمیرسن، نه، کلن وعد الله الحسنا. ولی دوباره تاکید کرد و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خب تو دل این اومد گفت که یه دهی بهونه میارن که ما مستضعفی، ما نمیتونستیم و اینا. میفرماد نه، اینطور نیست. داستانش رو عرض کردیم دیگه، آیه 97 میفرماد اینایی که به بهانه مستضعف بازی روحیه حماسی را میخوان فروکش کنن، آخر آیه رو ببینیم، فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیر. ولی در آیه 98 فرمود الا المستضعفین. بله، واقعا اون که مستضعفه و چاره ای نداره اون که بحثش جداست. دوباره برگشت به همون موضوع فضل الله المجاهدین با این مضمون که در آیه 100 هست و من یهاجر فی سبیل الله، اونی که اهل مهاجرت هست در راه خدا، این به نتایج خوبی میرسه که بحثش شد که فرمود که یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. بعد باز یه تذکری رو داد که خب حالا شما تو این سفر، تو این مهاجرت، تو این حرکت، خب وقتی دارین حرکت میکنید، ازا زربتون، یعنی سفر داشته باشید، در زمین حرکت کنین، مسافرت کنین، نمازتون قصر میشه. بعدم فرمود که پیامبر اگه شما وسط، دقت کنه همونجام که گفت نمازتون قصر میشه، بحث اینه که ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یه بحثیه که حالا اصل قصر نماز به جهت این بودش که میخواستن مبارزین مبارز کنن، طول ندن نماز رو، که بعدن یه بحث فقهی اگه شما تفاصیل رو نگاه کنین پیش میاد که این اطلاق دارد به هر سفری. ولی اصلش از این آیه نگاه کنین، اینیو میفرماد اگر که نگران ضرب این که از کافر را بخورین، حالا وقت نماز طول دادن نیست، قصرم بخونید. اما آخر آیه گفت چی؟ ان الکافرین کانوا لکم علیکم عدوا مبینا. یادتون باشه دشمن دارید، دشمن دارید، همطور غافل نباشید از اینکه حالا میخواین نماز بخونید همطور نمازت نبخونی؟ بعد فرمود که پیامبر اگه شما بینشون هستی حالا میخوان نماز بخونن، تازه حالا نماز قصرش رو چطوری بخونن که بحثش رو داشتید. عمده در آیه 102 میخواه بگه که حتی حالا هم که با پیامبر میخواین نماز بخونین در اوج معنویت، ولیأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم که بحثش شد، همون وقت هم باید اونایی که پشت سر پیامبرن نصفشون هم باید نصفشون نماز نخونن، اون نصف هم که دارن نماز بخونن فلیأخذوا اسلحتهم، باید اسلحه هاشون نگه دارن نگذارن اون گوشه، حفظ کنن. بعدم که بله خب دیگه کیفیتش هم گرد که اینا رفتن به سجده بلند شدن، حالا اینا نمازشون رو تمام کنن، دومی ها بیان اونو. دوباره میفرماد که مواظب باشید و مثلا اونایی که ول آیه اینجوری است که ول تعت طائفتون اخرى لم یصلوا، حالا اونایی که نماز نخوندن میان نمیخوان نماز بخونن، فلیصلوا معک، دوباره چی؟ ولیأخذوا حذرکم و اسلحتهم. دوباره همینا، اولا حذر قبلا عرض شد، یعنی هوشیاری در این که دشمن به تو شبیخون نزنه، غافل گیرتو نکنه، اسلحه ها دارم حفظ کنی، حالا میخوان نماز بخونین ولی باید این روحیه سلحشوری و حماسی و هوشیاری و به تعبیر از حضرت الله جواد دشمن شناسی اونقدر دقیق باشه که حالا هم که در این پشت سر پیامبر خودم نماز میخونین باید مواظب دشمن باشی. این که دیگه انشالله اینجاشه میذاریم به عهده خدا، همیشه بذاریم به عهده خدا، اما با توکل زانی و اشتر ببر، باید حواست جمع شه. این آیات خیلی کار ازش میاد. امروز مصیبت بشر امروز اینه که یا اگه مذهبی بشه دیگه روحیه هوشیاری دشمن شناسیشو از دست میده، اگر هم غیر مذهبی بشه دیگه نمیدونه که در مذهب چه روحیه حماسی نهفته است. فکر میکنن مذهبی ها یعنی همطور تو مسجد یه نماز بخوننده برن پیکارشون. آیات نگاه کنید، آیا فضای جنگ است. حالا هم که بحث نماز میشه تو این فضای حماسی و مبارزاتی، میفرماد که قضیه از این قرار است که باید روحیه هوشیاری نسبت به دشمن رو توی نمازم حفظ کنید. ببینید یه خود باز دقت کنید، ولیأخذوا حذرکم و اسلحتکم. حذر عرض کردم قبلا، همون حذر میگن مانع درست کردن، یه کار کنید که نتونید به تو خلاصه شبیخون بزنید، میگه نگر دارید حذر دونا، خلاصه همچی عاشق خدا نشی یا بری معراج که دیگه دشمنم بیاد شده. داستان کمیلا که دارین دیگه، کمیل خیلی مرد خوبی بود، حضرت از حضرت خواستن از امیرالمومنین که آقا ما رو یه کاری بده و اینا، مسئول یه منطقه مثلا یه جبهشون کردن، آقا دشمن اومد شبانه اسلحه ها رو برداشت رفت، اسلحه خونه رو دشمن دزدید. حضرت امیرالمومنین باش دعوا کردن، حالا خیلی میخوای خوب باشی یه جوری خوب باش که دیگه اسلحه خونه رو هم بتونی حفظ کنی، اسلحه خونه رو دشمن ببرد دیگه شما چه کار میتونی بکنی؟ این خیلی عجیبه است، این روحیه که آدم جامع باشه. یکی از رفقا بعد از اینکه این بحث شد اون هفته فرمودن خب آخه این که نماز نشو که ما هم حواسمون جمع اسلحه ها باشه، هم اسلحه‌مون دست بگیریم، هم حواسم دست جمع دشمن باشه، هم مناجات و عبادات و اینو. چرا نه؟ اتفاقا تو بستر روحی حماسی انسان متعالی و الهی میتونه باشه. بنده معتقدم مولوی هم یه بار یه بحث قشنگی کرده از توی مثنوی داستانی داره، میگه که طرف اومد گفت که یه صوفی خیلی اهل عرفان و اینا، گفت آقا ما میخوایم ثواب جهادم ببریم، اومد پیش این فرمانده لشکر که آقا ما بالاخره یه کمک کن ثواب جهادم ببریم. بهش گفت حالا جنگ تموم شده اما یه دوتا اسیر داریم، میگه میشه تو یک شنیگر دار ثواب اینا ببری. یه چیزی نگذشت دیدن که نفس خرخر میاده اینا، آقا اسیره را دست بسته داده بودن به این آقای عارف صوفی، این افتاده بود رو این مرد مؤمن، آدش جلوشا این هنجرش چیه میخورد، این از خرخره هنجرش فهمیدن این داره میخوردش. آخه این که نشد دین، دین ما به قول پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله عباداتش جامعه. میگم حالا نمونش این آیه، ما اصلا هیچ کاری به هیچ جا نداریم، این آیه که روبروی ماست داره به ما چی میگه؟ میگه در نماز پشت سر پیامبر ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، باید اونایی که اومدن پشت سر پیامبر نماز بخونن اولا هوشیاریشون اخذ یعنی گرفتن دیگه، باید صرف بگیرن هوشیاریشون، هم که اسلحه هاشون رو بگیرن. خب واقعا مؤمن چه موقعی در تعالیه؟ مؤمن وقتی در تعالیه است که یا این باشد یا اون، یا همین باشد همون. خب توحید به کجا معنی میده؟ توحید یعنی چی رفقا؟ توحید یعنی جامع کمالات. توحید یعنی شما به لطف الهی به جایی برسید که کاری از کاری مشغولتون نکنه. خب میشه مؤمن واقعی. یعنی شما به قول مولای باز میگه دیگه، آن یکی نقشش نشسته در جهان، وان دگر نقشش چو مه در آسمان. پیامبر در عین اینکه با مردم صحبت میکردن، احوال پرسی میکردن در جهان، آن یکی نقشش چو مه در آسمان. اینجوری جمع آوری میشه انسان. و اصلا تو مگه خدا همین نیست؟ خدا مگه این نیست که در همه جا به هر جلوه حاضر است، بعدم در احدیت خودش مستقر، حضرت احد. پس همه این جلواتش اونا از احدیتش که خارج نمیکنه. خب اگه این نور به قلب کسی برسد همین طور میشه، دنبال یه توحید محمدی صلوات الله علیه باشه. توحید صوفیانه یعنی فرار از حضور خدا در صحنه ها. این نبوده والا دیگه، خودتون که بهتر از من، الحمدلله ما شیعه امامان معصومیم. تأکید من اینه که اگر میخواید نتیجه واقعی بگیرید از دینتون، باید بتونید به جایی برسید که در حضور حضرت حق نسبت به اون چه که بر شما میگذره غافل نباشید. نمونش مولایمون امیرالمومنین در رکوع. بعضیا نمیفهمن این آیه چقدر عجیبه. خب در رکوع زکات دیگه بلدین دیگه، که انگشت درشون صراحت آیه قرآن است. انما ولیکم، میگه ولایتی که بر شماست مال خداست و کسی که در زکات داد و هم را که اونا بحث خوبی علامه کرد چرا اینجا جمع بردن و اینا شکار ندیم. شما در تفاسیر اهل سنت ذیل این آیه رو ببینیم، میگن فعل و علی، یعنی این کار علی بود. خب حالا بحث براتون پیش میاد که چرا علی قربونت برم، چرا اینقدر هوا مثل بقول، چرا اون وقت نبودی که قشنگ تیر از پا در آوردن و هیچی نفهمیدی؟ اصلا چرا آیه اونجا نیامد؟ خب چرا آیه اون وقتی که تیر رو از پای حضرت در آوردن اینقدر محو جمال حق بودن که ملتفت نشدن؟ خب این که بوده است. اما حالا اگه همون وقتم یه سائل میمد، علی اگه حواسشون توجهشون به حضرت حق است، کاری به بدنشون ندارن، به سائلم ندارن، همون وقت هم اگه سائل میمد حواسشون بود. بعضی ها ایراد میگیرن، میگن خب امیرالمومنین یقیم حواس پرتی داره، میخوادش منم و شما ببخشید شما رو میگم، بابا ما آره اینطوری، ما یا نماز باید بخونیم یا حواسمون جمع گدایه باشه. بابا میشه که شما در مقام جمع باشید؟ آیه اتفاقا اینجا اومد که ولایت کسی میتونه بر شما داشته باشه که کاری از کاری بازش نکنه. این میشه ولی الهی. صراحت هم دارم میگم، حالا اون نکته رو که از پای وجود مقدس حضرت تیر رو در آوردم، اون تو تمام متون نیومده. اما این که دیگه اومده، این گرز میکنم زمخشری یا ذیل، این تفسیر کشاف زمخشری نگاه کنی، میگه الا فعل علی، این فعل علی بوده است. حتی بعد یه فتوا میدن جالبه، میگن اگه شما تو نماز حرکاتی انجام نزن انگشت دونا دیدن ترق و طرق میکنه و اینا، میگن آیا اینا شرعا نماز رو باطل میکنن؟ اهل سنت میگن نه، الا فعل علی، چون در امیرالمومنین هم انگشت درش در آورده است، یارو کشیده است و برده است، نمازش باطل نشده است، پس حجت هست. یعنی اینقدر مسئله بحث شده است. خب این رفیقمون که میفرمودن پس این چه نمازیه، اتفاقا همین نمازه که شما در عین در حضور حق بودن، معاشقه با حضرت حق، حواستون هم باشه دشمن داری، تو همون صحنه هم باید حواستون باشه دشمن بدون شبیخون نزنن. که تأکید میکنم مسئله خیلی مهمه که همون باید اولا اسلحاتون پیشتون باشه، این تازه مهم نیست، اون اولش مهم است. وحذرهم ولیأخذوا حذرهم، از میخوام شما اون هوشیاری دونه نسبت به دشمن باید داشته باشید. به اصطلاح امروز اینجوری به هر حرف بزنیم، میگن در حضور سنت دفاع از حضرت، از دفاع از دین حضرت حق حاضر باش، عبادت دم بکن. در سنت، در عزم حضور برای حفظ دین خدا عبادت دم بکن. این میشه یه چیز خیلی خوبی. این جامعه متاسفانه این صوفیگری که یا این یا اون، من نمیدونم از کجا اومد، این نبود تو دین ما. ما ائمه‌مون خیلی نمونه عجیبی هن. از همه جریان‌های زمانش و از همه بیشتر اطلاع دارن، همه جریان هم دستشون از عالی ترین عبادات هم دارن میکنن. ما ظرفیتمون رو نباید کم کنیم. خب بیش از این نمیخوام رو این بمونم، فقط این وسط آیه رو ببینید، فرماد ود الذین کفروا لا تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلوا علیکم میلتا واحدا. بحث شد که یادتون باشه دشمن دوست داره شما حواستون، جمع اسلحهاتون و امتعتون، امتعه رو هرچی میخواین معنی کنید، ساز و برگ زندگی، ساز و برگ مبارزاتتون دوست داره. چرا شما شیخ بازی در میارید؟ نه، خدا حل میکنه. دشمن همینه میخواد که تو یه جور زندگی کنی که شمشیر به دوش نباشی. میباش تو خار حربه بر دوش، تا خرمن گل کشی به آغوش. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، تو این کتابی که راجب حافظ است، ایشون سخت از حافظ دفاع میکنه که دروغ میگین که حافظ اهل مبارزه در زمان خودش نبوده است. جنس مبارزش جنسی بوده است که باید اینجوری تقابل میکرده است با دین سطحی یا زهدی که انسان را از فعالیت عمیق‌تر باز کنه. نگاه کنید کتاب تماشاگاه راز مرحوم شهید مطهری، وقتی اونجا این شعر را میخونه، میگه که یه بعضی ها اینجور میگن که چو آن مورم که بر پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالن، چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. میگن غلط کردی، بگو نه آن مورم که بر پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالن، چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور آزاری ندارم. خدا رحمتش کنه. علمای ما این جنسی بودن. وقت بسیار باید رو این بگذاریم که چه شد که امروز به یه زبانی به ما میگن که آقا روحیه انقلابی بده، با انقلاب دورش گذشته است و انقلاب یه واژه غربی است. خیلی آدم کدر میشه که دارن به جوانای ما اینا رو میگن. خب اگه اینا برگردن به این قرآن، اینجا خیلی حرف اول عجیبه. من تأکید اون جلسه رو دوباره ول نمی کنم. خب واقعا این موشک داشتن برای اینکه زور داشته باشیم و آزاری نداشته باشیم، این عین این آیه است یا از خودمون در آوردیم؟ وَدَّلَّذِينَ كَفَرُوا، این جریان دشمنه که میگه آقا چرا شما مشک دارید، وَدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَقْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُوا عَلَيْكُمْ، دقت کنید، تا حمله کند به شما میلتن واحده، یه حمله کنه کارتون رو تمام کنه، میخواد اینجور کنه با شما. بحثش الحمدلله برای شما هست، به خصوص که دوباره ببینید دوباره میگه خیلی خوب، مریضی، ناتوانی، پیرمردی، باشه، تو را که نگفتن، اگه شرایط طوریه که نمیشه اسلحه دست بگیری، نه من طوفان شده سه اینا، بسیار خوب، حالا بناس اسلحه دست نگیری و خذو حذرکم، ببین، ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن من مطر ان کنتم مرضا ان تزو اسلحتکم، خیلی خوب، طوری نیست، اگه طوفانی شد، بارون اومد، مشکلاتی شد، نمیشه، و یا مریض شدی، لا جناح ان تزو اسلحتکم، که اسلحه دونه بزن، طور نیست، و خذو حذرکم، حواست رو جمع کن، اونجا هم هوشیاری دو دشمن رصد کردنه که نباید بگو آقا نشد، طوفان شد نشد، خیلی خوب طوفان شد که نشد، روحیه این که تو باید حواست جمع دشمن باشد، همین جام تو همین طوفان، تو همین شرایط، تو همین مریضی باید داشته باشی. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، چی دارد به ما بیاد، حواستون نیست، ما برای کافرین عذاب لجن مال کردن مهینه، بخوام معنی کنم، ما میخوایم لجن مال کنیم ترامپا، شما کوتاه میان که آقا نه حالا یه جوری بهش آوانس بدیم، نمیدونم امتیاز بدیم، حواستون کجاست؟ ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، خدا قضیهش این است، ان الله فضاش اینه، خدا قضیهش این است که برای کافرین عذابی که لجن مال بشن. چرا اینجور میگه؟ همیشه اینه بدونید، استکبار با هیبتش ادامه میده خودش را، نه با توانایش، همیشه این بوده است، همیشه این بوده، آنی که هیبت یک تمدن بریزه اون تمدن از دست میره. من چند بارتون گفتم تکرار نمی کنم اینا، شما با گوشت و پوستتون حس کنید که انقلاب اسلامی یه ذات الهی دارد که اون بیچاره کرده است اینا را، اگر نه، نه ما کجا زور داریم، پدر ما را هم که در میارن با این عواملشون تو داخل و خارج اینا، اما یه چیز است که انقلاب اسلامی را زنده نگه داشته است و اون همون که اینها را خار کرده است. جمله حضرت آقا در 26/7 ده همین امسال هست که اولا همه یقین داشته باشید آمریکا این بار هم شکست می‌خورد، این جریانی که کار به اینجا رسید که ترامپ بیاد دیگه خیلی شدیداً برخورد کنه ده اینا، نه یه چیزی، خب این بالاخره نتیجهش کو، شما همین جریان اخیر کودتای یمن دیدید که خود بزا کارشناسای آمریکایی میگن که به این بن سلمان گفتیم که آقا دیگه نمیشه ادامه نده، گفته بود دو سه روز صبر کنیم بعد هر کار میخوام کنیم، دو سه روز صبر کنیم که بنا بود که روز ولادت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، عوامل این آقای عبدالله صالح بیاند و کودتا کنند و بچهای حسی را همه را درو کنن، بچه های حسی سه رو قبلش حالا رو چه حسابی میرند و این جاوایی که دست عوامل عبدالصالح بوده، علی عبدالله صالح بوده، میگیرند و درگیر میشده، کل جریان به هم میخورد، حالا رو چه توسی از خودش اینا، حالا اینا دست کیه اینا، ما اینا را انگار نمیبینیم، در حدی که این آقا میخواد فرار کنه، میگه کار خراب شد، میگه خب فرار کنم برم از بیرون به اصطلاح مدیریت کنم، وسطی را میکشندش، تموم شد. خب اینا نشون میده که خدا که خوب داره میاد، اون جامی که ما واسیم که خیلی خوب میاد، عرضم اینه که این ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، شما تو کشور دنیا شاید مثل یمن از نظر فقر و نمیدونم مشکلات نداشته باشی. ببینید این هم یه حکمتیه که باید یه ملتی که اینقدر فقیر و به ظاهر ناتوانن اینجوری پدر اینا رو دراره. پدر اینا دیگه چی مونده است؟ حالا در حدی که دقت کنید فردایی که این آقا سقط کرد، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت که مسئله یمن را باید سیاسی حل کنیم. پس حالا کجا بودید؟ باشه، مگه ما خودمون ایران مگه از اول همین رو نگفت؟ میخوام عرض کنم که یه چیزی وسط از اینا ما گم میکنیم که وقتی اراده الهی برای حضور ملت مؤمنی در صحنه است به عده و عده نگاه نکنید، به این نگاه کنید که اراده الهی میخواد چه کار بکنه. تو بستر اراده الهی عمل کنید، با عده کم هم که عمل کنید پیدا میشه شخصیتتون. بله ما تواناییمون در همه حده که میتونیم، ولی خدا بقیهش رو کمک میکنه همون اندازه هم که خب خدا کمک بگذاره. این نکته هم که آیه 103 فرمود و اون جلسه هم اشاره شد، میفرماد خب حالا نماز خوندین که چی بشه؟ نماز خوندین که تکلیفتون رو انجام بدید، یا نماز خوندین که خدا رو در قلبتون زنده نگه دارید؟ ببینید فاذا قضیتم الصلات، خب نماز خوندی بارکلا، پشت سر پیامبر خدا هم نماز خوندی، اما فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. یعنی چی؟ یعنی یک حضور الهی در همه شرایط زندگی برای خودت ذخیره کن. این کار حل میکنه قیاما و قعودا و جنوبا، دیگه معلوم است دیگه نشسته و خوابیده و پهلو و اینا. یعنی شما حواستون باشه این نماز کار ازش میاد، خدا را در صحنه ها نشونه دومده. یکی از مشکلاتی که رفقا من و شما با هم هممون داریم اینه که متوجه نیستیم اگه بخوایم خدا را ارادش را بیابیم باید کشی که نفس بکشیم. آیه قسمت قبلی آیه را اول دوباره نگاه کن، آیه 102، ان الله اعد للكافرین عذابا مهینا. خب این که یه خبره، چطوری تصدیق کنیم؟ اینجا خبر نیست که خداوند برای کافرین عذاب خارکننده ای را فراهم کرده. میگه خب تو یه نماز حسابی بخون، بعد از نمازم حضور قلب و معنای الهی ده حفظ کن، اینا حس میکنی، حس میکنی که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اینا باید کجا حس کنی؟ این که حضرت آقا همون اولی که یمن حمله کرد، اینا که به یمن حمله کردن میدونی که اون ائتلاف 25 کشور عملا مؤتلف شو ائتلاف کردن، حالا ما تلاش کردیم پاکستان رو کشیدیم از این جریان 25 کشور. حضرت آقا فرمودند یقیناً عربستان در مردابی که برای خودش ایجاد کرده است گرفتار میشه. این از کجا میگن؟ از من بپرسی، از عبادات، از عبادات میگن. رفقا جای دیگه خبری نیست. یه اراده الهیه‌ای عالم رو گرفته است، ما تا اینا حس نکنیم از هیبت اسلحه‌های دشمن یا از هیبت تبلیغات دشمن جا می‌خوری. من همیشه اینو گفتم، اگر خبرایی که ما داریم از دسیسه دشمن مقایسه کنید با خبرایی که رهبری داره، یک هزارم هم نیست. ما خبر داریم شبا خوابمون نمبره، آقا خبر داره چیش نیست، خودشون توی گفتن نه من چیزی نیست. یعنی چیزی نیست، یعنی نسبت به دشمن چیزیش نیست و از ما حرص میخوره وا. چرا چیزیش نیست؟ خب این آیه داره همینه میگه، میگه برای اینکه با عباداتش به جایی رسید است که تونسته است بفهمد که اراده الهی در این تاریخ قصهش چیه. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، مگه خبری نیست که خدا داره میده؟ خدا داره میگه که مردم بدونید من تصمیمی گرفتم در این تاریخ، تصمیمم چیه؟ کافری نمیخوام خار کنم. خب این تصمیم خبر است و چون خبر است ما باید بپذیریم یا یک حقیقت است ما باید حس کنیم؟ من نظرم از دومیشه، به دلیل آیه بعدی که میگه که شما بعد از نمازتون در تمام شرایط یاد خدا باشید. اگه یاد خدا باشید خدا چگونه سراغ شما میاد؟ ان الله اعد للكافرین عذابا. خدا باید سراغ شما بیاد یا نباید بیاد؟ خدا باید سراغ بندش. چطوری بیاد؟ اونطور که ما بهش رجوع میکنیم. ما اگر به خدا رجوع کردیم خب حضرت حق میاد سراغ ما. خب بعد دیگه اومد نماز و فرمود که خب وقتی که مستقر شدین در نماز فعزت من پس اقیم و صلات، خب برگردین دوباره صف، اما برگردین به خونه هاتون باید چه کار کنید؟ باید نمازتون رو کامل بخونید. بحثش من اون جلسه این آیه 104 رو شروع کردم، یه مقدارم با هم دیگه صحبت کردیم، ولی رفقا خیلی عجیبه این آیه. ظاهرش که اینه دیگه، ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون. من اینجاش کار دارم. و کان الله علیما حکیما. خب میگه که پس خسته نشید از دنبال کردن دشمن، هر جور میخواین معنا کنید. یه معناش این است که آقا رفت از تعقیبش کنید، یه معناش این است تا آخر آمریکا دشمن است ول نکنید. خب این هست از این آیه برمیاد یا نه؟ کوتا نیاید در این که فبتقا ولا تهنوا فبتقا القوم، دنبال کردن قوم استکبار، یعنی خسته نشید از این که یک مستکبرا باید دنبال کنید. ابتغاء القوم یعنی دنبال کنید، نکسرید یادتون بره. یه دی به ما میگن که آقا خب تا کی میخواید که بحث دشمنی آمریکا رو داشته باشین؟ تا ابد. لکم دینکم ولی دین مال کجاست؟ این آیه رو همدون بلدین دیگه. همش بابا ما تو دینمون اگه تولا داریم تبرام هم داریم یا نداریم؟ پس تبرام کجاست؟ قبلش یادتون باشه ده قبلش گفت مواظب باشین بی خودی یقه یه دیر رو نگیرین. آیه یادم رفت، حالا این اول دوباره یادتون بیارم. آیه 94 خیلی کمکه. گفت اگر که رفتید و دیدید که یه کسی نکنه دشمن است یا دشمنیست، حواستون باشه. فتبین و آیه رو گم نکنید. دوبار توی این آیه می فرماد که همون اول آیه می فرماد فتبین، و دوباره آخر نزگاه آخر میگه فتبین. تحقیق کنید واقعا دشمن باشه. هر کس اومد اگه یکی اومد گفت آقا نه ما نوکره دونیم تسلیمیم، بس همین بس. به پاید حالا که رفتین جهاد یقه هر کس رو نگیرین. اول اینا رو خوب گفت، حالا که اینا رو گفت شما رو پرورون به عنوان یک آدم دقیق حکیم، حالا میگید اونی که دشمنه دونه زب بی خودی خسته نشید. دشمن سازی کاری بدیه. این که ما هر کس مثل ما فکر نکنه بگیم دشمنه، این کاری بدیه. این که یک کسی انقلابی نیست ما بگیم دشمنه، کاری بدیه. اینا رو قبلا مگه نگفته؟ حالا بعد از اینا داره میگه که اونی که دشمنه زب خسته نشید. خسته نشید از تبرایتان، اون وقتی که باید تبرع داشته باشه. دشمن تو دهن ما انداخته است که جمهوری اسلامی برای حفظ هویتش دشمن سازی میکنه. دروغ میشه. اتفاقا روحیه حضرت امام مقام معظم رهبری درست عکس اینه. روش عدم تشنج است. اما اینی که ما اون وقتی که دشمنی میکنه در سادگی بگیریم، به تلیل آیات قرآن و روایات به خصوص امیرالمومنین، اون وقت شما رو شبیخون میزنه. پس این اول آیه رو گم نکنید.
بعد یه بحث بسیار دقیقی داره میکنه، میگه شما نمیدونین چه چیزی دستتونه، چرا حواستون نیست؟ ترجون من الله، شما خدا دارید و امیدواری به خدا رو دارید. ولا یرجون، ببخشید، من الله ما لا یرجون، اون چیزی که اونا، یه مقایبه است دیگه، یعنی اونا این امیده ندارن. شما اینا یه اندازه میگید، یه بالانسه به اصطلاح. میفرماد که خب پس من آیه دوباره کامل میخونم، لا تهنوا فی ابتغاء القوم، خسته نشید، ان تکونوا تعلمون با تا و همزه دیگه، یعنی علم، درد، اگه شما به مشکل و درد و سختی افتادین، فانهم یعلمون کما تعلمون، اونا هم به سختی افتادن، اونا هم به بحران افتادن. هر دشمنی که روبروی شماست ببینیم، اون وقتی که دشمنی کرد و در انتهای اندازه است، بیاییم بشماریم. شاه دیدید که بیچاره شد، بعدش صدام، یعنی صدام آخرش با اولش یکی بود، بعد هر کی هم میخواد خود آمریکا رو بگیری. اینا رو از میخوام تکرار میکنم، اصلا چطور شد که ترامپ پیروز شد؟ به یه معنا به اوباما گفت تو ما را با این حرکات در دنیا خار کردی. در مقابل ایران کوتاه میدینی گفت از نظر اونا با سرشون نمیشه، یه جای دیگه کارشون خرابه، فکر کردن برجام خراب ما کار ازش اومده است. نه، اما اوباما گفت بدترین قراردادی که در طول حیات آمریکا بسته شده است، قرارداد برجام است. نه، شما دیگه نمیتونین تحرک داشته باشین تو منطقه. قول به شما میدم بعدنم اون رئیس جمهور بعدی که میاد تو سر این میزنه، میگه تو داعش رو نتونستی حفظ کنی. و یه قضیه دیگه تو عالم خوابیده است که بله ما صدمه میخوریم، ما بچهای عزیزمون رو از دست میدیم، ما جنگمون میگه کم عزیز از دست دیم. ما ولی اونا مگه چیزی از دست نده؟ اونا که ببینین اولش تا آخرش محاسبه کنین، خودشون همین خبر گزاریا گفتن اول یمن وقتی اومد مقابل آل سعود واسات یه کشور ضعیف بود، حالا موشک دارم، موشکی که کجا رو میزنه؟ مرکز هسته‌ای امارات رو میزنه. دیروز اون مرتبه هم کجا رو زد؟ فرودگاه ریاض رو میزنه. خب این چی رو میخواه رسونه؟ اگه ما کشته میدیم، ضربه میدیم، وقتی حرکت توحیدی شد دشمن به زحمت میفته. این تا اینجا. اون جلسه هم عرض کردم، نمیگه که دشمن کمتر از شما یا بیشتر از شما، میگه راست شما. یعنی اینجوریه که حالا اگه شما خیلی بچه مذهبی یا مؤمن باشید هیچی اذیت نمیشید. نه، شما اذیت میشید. ولی یه چیزی تو این دل این بحث خوابیده است که نمیدونم متفکران امروز جامعه ما میخوان چطوری جامعه ما را هدایت کنن. این آیه میگه و ترجون من الله ما لا یرجون، شما بچه مسلمان ها جنگ جنگه، ضربه میخوری ضربه میزنی، اما یه چیزی داری که اونا ندارن، اون حضور خدا در صحنه است. که میگم خستتون میکنم، چون شما تو ذهنتون رفقا این خدایی که من شما میگم منظوری آیه نیست، به خدا قسم، این خدایی که تو این آیه است، یعنی اون که خرمشهر آزاد کرد، این خدایی که ما این خدا رو قبول داریم و قربونش هم برم و خیلی هم خوبه اینا، این کار ازش نمیاد. اما خدای خمینی رضوان الله تعالی، خدای مقام معظم رهبری که هزار برابر ما نقشه های دشمن رو میدونه، اون وقت میاد میگه که جمله رو ببینید، که فرماد قرآن به شما میگه، یعنی قضیه حضرت هارون و حضرت یوسف علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام میاره، میگه آره شما میخواید فرعون نابود بشه، میشه. قال قد اجیبت دعوتكما فاستقیما، این فاستقیما رو میخواد بیاره چه؟ یعنی فقط باید مقاومت کنید.
حضرت حق میگه که جناب دوتا پیغمبر قبوله، شما میگون که خدایا این تعبیر قرآن است ربنا اطمس علی اموالم، خدایا اینا اصلا پاکش کن، اطمس تمس یعنی پاک کردن، خدایا اصلا این فرعون زندگی و شخصیت و قدرتش رو پاک کن. میگه میکنی.
قد اجیبت دعوت و کما، اما چی؟ فستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون.
از اتاقا اونجا حالا خب باید راستی خود جلسه هر بزنه، آیه عجیبه.
یعنی دو تا کار باید بکنی، یکی این که باید پا قضیه واسید، دو چی؟ این آدم ها چرند بی سواد نفهم غیر قرآنی روشن فکر اینا محلشون نگذارید.
ببین در آوردم از خودم، یا لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون،
پیروی نکنید از راه کسانی که نمیدونن چی بگن.
خب
میخواستم بگم که خب حالا شما با این فکر و فرهنگی که میاد وسط، این خدا دارد به شما میگه، میخوام شما با چه خدایی اومدین تو صحنه مبارزه با استکبار؟
با خدای مفهومی فکری اثبات خدا کردن استدلالی انتزاعی؟ این خدا نمیتونه جلو آمریکا واسه، نه خود خدا و این خدا. به قول مولوی، بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. منظورم اینه دیگه.
ولی یه خدا هست که میشه بهش امید داشت، اینا باید پیداش کرد. این گم شده، والا گم شده.
حالا خدا رحمت کنید، حاج آقا امین خود ما مسجد برکت نماز میخونده، گفتن یه روز صبح زود اومدن برن مسجد برای نماز صبح، دیدم این حسن خله داره کش میاد گریه میکنه، دیوونه این محلشون بود. گفتم حسنی چه ده؟
برای چی گریه میکنه؟ گفت برای خدا. گفتم که چرا برای خدا گریه میکنه؟ گفت هیچ که محلش نمیذاره،
هیچ که قبولش نداره محلش نمیذاره برایش گریه میکنه. حالا راست دیوونه ها ما خدا را قبول نداریم.
این چه خداییست که خدا میگه اگر وارد زندگیتون کردید شما دیگه غیر اونایید؟
میدونم بحثم تمام نشد، اما خسته میترسم بشی.
میگه شما یه خدایی دارید غیر که اونا ندارن.
خب بفرمان این خدایی که مثلا ما داریم حالا با این خدایی که امروز دنیا دارد و گاهی هم با ما درگیرن چه تفاوتی میکنه؟ میتونم این واژه رو به کار ببرم، ولی کافی نمیدونم که بگم خدای حضوری، خدای قهار، نه درسته، اما ما چه تصوری داریم؟ من نظرم از حضرت امام یه خدایی را پیدا کرده بود که میشد با این خدا جلوی صدام و آمریکا واسه، جلوی صدامی که به قول خداشون 300 کشور ساپورتش میکرد. این داره اینا میگه با اینا، یا ساده نگین ببخشید خیلی وقت دونم میگیرم، اما و ترجون من الله ما لا یرجون. مشکل ما تو این تاریخ چیست؟ آقا معلمای ما، روشن فکرای ما، ما را از این آیه غافل کردند. میگن آقا نمیشه، آمریکا زور داره دیگه، اینا که بلدین دیگه. راست میگن نمیشه، اما به چه معنا نمیشه؟ منهای این خدا نمیشه، اما با این خدا میشه. شما بیان ردیف کنید، اینقدر ما مشکل الان داریم که اصلا طرف میگه بابا انقلاب نشده بود که بهتر بود. راست میگه دشمن، که به قول کسروی عرض کردم تمام تلاش انگلستان به قول کسروی که نگذارد مشروط شکوفا بشه، موفق هم شد، ولی الان یه جنس دیگه از تاریخ ما، به این خدا خدا یه جنس دیگه است. یعنی مثلا حیرت میکنم با این همه تبلیغات بازم چقدر ما مردم خوبی و چه جوانای فوق‌العاده هوشیاری داریم، فوق‌العاده هوشیار، از بسیاری این روشنفکران مدعی خیلی جلوتره.
دیدم گاهی همین امروز یه کلیپ میدم، گفتم ماشاءالله این دختر خانم چقدر دقیق اومده بود در نقد آقای زیبا کلام، اومده بود ردیف کرده بود که شما تو این کتاب اینا میگوید، تو این کتاب اینا میگوید، تو این کتاب اینا میگوید، تو این کتاب میگوید و اینا همش غلط است. خیلی راحت، خیلی فهم اینا عجیب. خب دشمن مگه مایوس نمیشه؟ میبینید این همه تلاش کرد که این نیاد وسط. یکیشون گر هزارانن، اونا هزارتاشون هیچی نیستن، اینا یکیشون هزارتا بهشتی یک ملت بود. اینا را این مسئله که باید شما با من حس کنیم در چه تاریخ هستیم، در تاریخ رجوع به خدایی. این تاریخ محال است که ملتی را به شکست بکشونه با همه این تبلیغاتی که میکنه. خب خیلی حیفه که باز هنوز حرف مونده. وقت آخر آیه خیلی عجیبه است، و کان الله علیما حکیما. خدا میدونه که چه خبر است و این دستورا که داده است میدونه. بابا میگه واسید، محکم واسید، میدونه فرعون خیلی زور داره، خیلی هم پول داره، خیلی هم تبلیغات داره، ولی میگه واسید تا کارا درست کنم. این استقامت پدیده فوق‌العاده است. خب اینا بحثایی بود که شاید تتمه بحث اون جلسه بود. بعد حالا از اینجا چیز عجیبی پیش میاد. یه خطری برای بچه مسلمان ها پیش اومده است. حالا خدا میخواه بگه حواستون رو جمع کن، حالا که واسدین دارید پیروز میشین، دیگه رسمیت شناخت، به رسمیت شناخته شدید، نیمتونن نادیدتون بگیرن، یه عده ای میان از درون شما و اینها، تعبیر حضرت های طلا جوادی رو بخونم، مظلوم نمایی میخوان بکنن. اینا بدی میکنن، خیانت میکنن، اما یه جوری که آقا تقصیر نداشتیم و ببخشیم در اینا. میگه غلط کردن. حالا با هم بریم جلو. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. پیغمبر، این کتاب رو به تو، بر تو نازل کردیم به حق. حق میگه برای اینکه بین مردم چه کار کنی؟ بر اساس وحی الهی و آنچه جان دیده است و قلبت یافته است و گوشت شنیده است حکم کنی. ولا تکن للخائنین خصیما. مواظب باش که مدافع، خصیم هر دو معنا را میده، اینجا به معنای مدافع است، به معنای خصمم میشه. اینجا نگاه کنین تو لغات هم همین هم گه بپا مدافع خائنین نشی. قضیه چی بوده است؟ نمونه خیلی روشنش رو جواب فضا رو حالا بیشتر میشه با آیات روشن کرد. یه دی الان این آقای میر حسین موسوی، اونجا یه بار عرض کردم، ضربه ای که این زد به ما شاید نشاید حتما صدام نزد. دنیا را که داشت مایوس میشد از اینکه زیر پای نظام اسلامی را بکشد امیدوارش کرد. خب حالا یه عده بیان میگن آقا زمان بس چیزی نیست اینا. میگه پیغمبر ملاک چیه؟ ملاک قرآن است، ملاک حکم خداست. این که یه عده مظلوم نمایی بکنند یه نه، مواظب باش. به پیغمبرش میگه، تا الان میرسیم، واستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. از خدا بخوا حفظت کنید، اینقدر خطرناکه. از خدا، چون میدونید که استغفار برای پیامبر، تو روایت هم داریم 70 بار پیامبر استغفار میکردن، استغفار از گناه میکردن یا استغفار برای اینکه دفع بشه نیاد. ما استغفار میکنیم لرفع. تعبیر ابن سینا حضرت آیت الله جوادی ذیل این آیه مفصل 7-10 صفحه بحث کردن، رجوع کنین چیز گیردون بیا تو شرح تسنیم، تفسیر تسنیمشون. ابن سینا یه بحث خوبی میکنه، میگه وقتی ما مطمئنیم، حالا خود این آیه 113 به راحتی ثابت میکنه که به پیامبر کوچکترین انحرافی نتونستن برسونن، حالا اونش رو یعنی قفلتی بر حضرت به وجود، خود آیه میگه. اما حالا اینجا چی؟ حضرت آقا میفرماند که یک استغفار داریم برای اینه که گناه کردیم استغفار میکنیم که خدای چه کار کن رفع کن ببخش. اما پیامبر 70 بار استغفار میکنه در حالی که ما ینتقو عن الهوا و نمیدونم اهل البیت شما رو لیوسفن کم و رس اهل البیت، این استغفارشون جنس چیه؟ لردفع است که خودت نگهدار، نگهدار که این روحانیت نهاییت برات حفظ بمونه. میگه پیامبر مواظب باش این کتاب رو گذاشتیم جلوت که طبق این حکم کنی. واستغفر الله، پیغمبر استغفار کن از چی؟ از خدا بخوا، تعبیرهای خود اساتیده به کار برم، از خدا بخوا که تو نقشه هایی که دشمن میخواد برات بکشه دلت رحم بیاد خدا تو رو حفظ کنه. دشمن حسابی نقشه میکشه، حالا بعدنا میخونیم. همین آیه 113 رو نگاه کنیم، لهم میگه لالا فضل الله علیک، اگر لطف خدا نبود و رحمت خدا نبود لهمت طائفتون منهم، عده‌ای از این جریان تلاش میکردن که تو را ان یذلوک، یعنی نقشه بزرگ است برای تو نقشه کشیدن که تو را از اون مسیر ناب الهی بکشونن به انحراف. اینا داشته بنابراین پس میگه پیامبر حواست باشه، باید که طبق خدا حکم کنی و خدا هم کمکش کرد که طبق حکم خدا حکم کنه. یعنی به دلیل آیه 111 میگه اگر رحمت و فضل من نبود تو را منحرف میکردن. ان الله کان غفورا رحیما. بعد اومده از موضوع را برده سر بچه مسلمونا. حالا خود پیغمبر بود تا اینجا میگه ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اسیما. بچه مسلمونا، حالا اون که با پیامبرش مشخص بود، یه خطری برا ما هست که اونی که خائنس رو دلمون براش بسوزه. خیلی حواستون باشه، خائن سازی کردن خیلی خطرناک، اما اونی که خائنس رو اگه دلتون بسوزه پدرتون در میاد. اینجا خیلی کار ما سخت میشه. من نظرم است ما وضعمون خوب نیست. گاهی طرف عرض کردم این آیه لا تجادل به معنای همون دفاع است. میگه دفاع نکن عن اونهایی که یختانون انفسهم، که اینا به جان خودشون خیانت کردن. جانا میفرماد ملت جان ماست، جامعه جان ماست. اونی که خیانت کند به جامعه، خیانت کند به بقیه، به خودش خیانت کرد. بعد چون دوباره اینا داریم الا انفسهم آیه 113 همینجا داشته باشید، ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما. خدا خائن دوست نداره. چطور حالا موش مردگی در آورده است و مظلوم نمایی در آورده است، شما هم دلتون رحم اومده است؟ آخه حالا وقت دل رحمه دشمنی که خیانت کرده است به جامعتون، باید که حتما مرزتون رو باش مشخص کنید. بعد میگه اینا خیلی ناکسند. آیه 108 نمیخونم و بحثا حالا میمونید. بعد میگه یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. اینا آدمایی هستند که از مردم قایم میکنند که کیند، ولی اینا تلاش دارن از مردم بپوشونن، ولی نمیتونن که از خدا بپوشونن. لا یستخفون من الله. چرا؟ خب معهم، خدا باشونه. کی باشونه؟ وقتی که شبانیش اصلا نقشه میکشن، از یبیتون ما لا یرضا من القول. وقتی که اون چیزی که خدا راضی نیست در سخنشون چی؟ یبیتون. یبیتون یعنی نقشه شبانه، یعنی شبانه نشستن حرفایی میزنن که خدا راضی نیست. میگه پیغمبر اینا این تیپیان، یا ای مردم اینا این تیپیان. و کان الله به ما یعملون محیط، خدا به اون چه که اینا میکنن کاملا احاطه داره. ولی اینا رو بشناسی، اینا ظاهرشون مظلوم نماییست، باید که یه جور دیگه اینا رو بشناسیم. حالا بعد میگه اینا کسایی هن که روح مبارزاتی شما رو میخواد از بین ببرن. اینا کسانی هن که میخوان به یه معنا دشمن شناسی ها، مقابله با دشمن ها که مسیر مقاومت شماست و شما رو به حیات حقیقی این تاریخ میرسونه از شما بگیرن.
نسألو که و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرور اعیننا یوم لقائک برویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم برش نازل شد قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قلبهای سراسر قرآنی را پروردگارا روح ما را محبت به این خاندان قرار بده. قلب مبارک مولای من را از ما راضی و خوشنود بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان به میران. صلی الله علی محمد و آله.